من ببینید، با تمام احترام و در واقع علاقه‌ای به کسانی که این گزارش رو تهیه کردن، با تمام احترام من اینو عرض میکنم، ولی واقعا این گزارش چیزی فراتر از نقدها و تحلیلها و نوشته‌ها و گفته‌های دوستانی مثل شما آقای دکتر الهی، بقیه دوستانی که در جشنواره فجر بودن، فراتر نمی‌رود، که چه بسا نازل‌تر هم هست. یعنی ما به هر حال در زمان جشنواره فجر و موقع دیدن این فیلم‌ها، خب برنامه‌های مختلف رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی، رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های در واقع مجازی، همه این بحث‌ها و چه بسا مصداقی‌تر و جزئی‌تر و عام‌فهم‌تر، یعنی اگر در واقع کسی می‌خواست گزارشی تهیه کنه برای یک نهاد بالا دستی به این شکل، اگر همین گفته هایی که در واقع منتقدان، کارشناسان در برنامه های مختلف رادیویی، تلویزیونی، مطبوعاتی رصد میکردن، تحلیل میکردن و اونو ارائه میدادن، به نظر من از این گزارش خیلی عامه فهمتر، جزئی تر و کاربردی تر بود. یعنی این گزارش شما وقتی میخونی تقریبا 80% آن چیزیست که حداقل فکر میکنم ما 3 نفر در خیلی از مواردش اشتراک داریم، راجبشون صحبت کردیم، نقد کردیم، تحلیل کردیم، فیلم های مختلف و مستقی. این گزارش چیزی فراتر از آن نمیرود، یا من میخوام بگم در خیلی از مستاقاش چه بسا ضعیفتر از تحلیل هایی هست که در واقع دوستان ما در زمان جشنواره موقع دیدن این فیلم در واقع ارائه دادن.
با اینکه خب... در زمان جشنواره در واقع یه دوست الهی به ما ایراد میگرفت، میگفتش که شما نقد هاتون در زمان جشنواره به سمت ریویو میره. گفتم که اتفاقا... وقتی که رویداده، وقتی ما در کوران رویداد هستیم، این مسلمه که نمیشه اون نقدهای اساسی رو کرد. من هم با شما هم عقیدم که بسیاری از این فیلم ها که تحلیلش در این گزارش وجود داره، همون چیزیست که در ایام جشنواره هم در واقع دوستانی مثل دکتر دخانچی یا خود بنده مثلا بهشون اشاره کردم. پس شما معتقدید که این فراتر نرفته؟
من میگم فراتر که نرفته، در خیلی از جاها یا اشتباه رفته تحلیلش، یا اینکه عامه فهم نیست. میگم اگر شما در برنامه های رادیوی، تلویزیونی یا حتی مطبوعاتی راجع به یک بحثایی در مورد فیلم ها میشد، تقریبا عموم مردم متوجه میشدن، با اینکه حتی فیلم رو ندیدن، که دارین راجع به چه چیزی صحبت میکنین. ولی این گزارش یک گزاره های کلی رو در واقع مطرح میکنه که عامه فهم که نیست، حتی اون نهاد بالادستی تصویر روشنی از این چیزی که اینها دارن بهش ارائه میدن نداره که بتواند بر اساس اون استراتژی رو در واقع بچینه. شما ببینید، وقتی مثلا مثلاقا اگر من بخوام بحث کنم، 2 نکته است که البته آقای الهی یک جای اشاره درستی کردن. 28 فیلم به هیچ عنوان نمیتواند آینه تمام سینما ایران باشه. 28 فیلمی که به نظر من از این 28 فیلم نهایتا مردم ما چیزی به اسم 8 تا فیلم رو خواهند دید، اون 8 تا فیلمی که بفروشن در سینماها اکران میشن، وگرنه اکثر این فیلم ها رو عموم مردم نخواهند دید، که حالا بخوان این تحلیل رو روشون کاری داشته باشه یا نه. مطرب الان کجای این تحلیلی هست که دوستان دادن؟ زیر نظر کجاست؟ مطربی که پرفروش‌ترین فیلم ما بوده، وقتی در این تحلیل نیست، این تحلیل ناقص، گزاره‌هاش درست نیست. و به همین خاطر همین جور که در واقع دکتر الهی هم در برنامه قبل گفت، 28 فیلم به هیچ عنوان نمیتونه جامعه آماری باشه که ما بتونیم بر اساس اون چنین تحلیلی بدیم. و جدا از اون، گزاره‌های کلی که ما مطرح می‌کنیم هیچ کاربردی ندارن. حالا ما در واقع مستاقا هم حتی اگر بحث کنیم کاربردی ندارن که ما بیایم در واقع بگیم آه حکمرانی، مثلا تصویر حکمرانی در فیلم ها ضعیفه. آن چیز اصلا ما برای چی نقد فیلم انجام میدیم؟ برای چی نقد تحلیل میکنیم؟ برای اینکه در واقع به معلول برسیم. علت که هست، خب این معلول ما برای چی حکمرانی ما ضعیفه؟ ببین مثلا
من یه نکته ببخشید میان کلامتون، من فکر کنید که مثلا ما فیلم های آمده در اسکار رو، فیلم های آمده در کن رو، فیلم هایی که در اون در واقع داوری پایانی قرار میگیرن تحلیل کنیم، تحلیل این چنینی کنیم. خب اگر این کار رو بکنیم در سینما، در مثلا اسکار، باید به این نتیجه برسیم که آمریکایی ها در سالهای اخیر دارن تمام تلاششون رو میکنن که خودشون رو بابت تاریخ ظلمی که به اقلیت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف انجام دادن، میخوان خودشون منزه کنن، میخوان خودشون رو پاکیزه کنن. در واقع آمریکایی‌ها در اسکار دارن تلاش میکنن که فلان اتفاق رخ بده. این تحلیل ماست. اما مرکز بررسی استراتژی که اگر در ایالات متحده وجود داشته باشه، چنین تحلیل رو از خودشون ارائه نمی‌کنه. یعنی اینکه ما ابژه رو بیرون از خودمون قرار دادیم و اومدیم یه جوری داریم تحلیلش میکنیم که گویی این تحلیل تحلیل موافق نیست، تحلیل هم نظر و همسو نیست، قرار نیست که این تحلیل مشفقانه باشه. اگرچه که من با نقد صریح موافقم و همواره تلاش کردم که آثار سینمایی رو نقد صریح بکنم، اگرچه من معتقدم که در مثلا ما باید بینامتنیت رو لحاظ کنیم در عرصه سینما، باید فاصله میان تکست و کانتکست رو رعایت کنیم، اما این به معنی این نیستش که وقتی میخوایم یک تحلیل یا یک گزارش جامع که به نهادهای دیگر هم میره ارائه کنیم اینقدر تلخ بنویسیم. در خدمت آرش خوشخوی عزیز هستم. ضمن ابراز دلتنگی، خیلی خوش آمدی آرش جان به برنامه بیقاب بینقاب.
مرسی. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه و مهمانان عزیزتون. من در خدمت شما هستم.
امیدوارم که در این روزهای کرونایی حالتون خوب باشه. آرش جان، موضوع برنامه در برنامه گذشته و این برنامه گزارش مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری درباره جشنواره فیلم فجر که خیلی هیاهو به در واقع به پا کرد در این روزها و موافقان و مخالفانی داشت. میخواستم نظر شما رو بدونم.
سینمای ما آقای مافی، در حال همون بحث قدیمی که ما در مورد برنامه نقد سینمامون با هم داشتیم، نماینده در واقع طبقه متوسط ماست و همون نگاه واگرایانه ای که تو این طبقه وجود داره نسبت به جامعه تو این سینما وجود داره و یه بخشی از در واقع مسائلی هست که تو این فیلم‌ها وجود داره، مثل مواد مخدر، مسئله فحشا، فساد، این چیزایی که وجود داره، خب باید قبول کنیم یه بخشش بازتاب واقعیت‌های پیرامون ما هستش. یعنی ما در شرایطی هستیم که یک مقدار به لحاظ معیار اجتماعی نزول کردیم و این توی فیلم‌ها به شکل شدیدتری البته جلوه‌گر شده. فیلم ها در واقع بازتاب واقعیات هستن، ولی اون حس واگرایانه که تو این فیلم ها وجود داره، این حس در واقع ترویج نوعی فروپاشی ذهنی و اجتماعی در واقع تو این فیلم ها در واقع تحقیق میشه، اون اتفاقیه که خاص سینمای ماست. یعنی ما در مورد خود واقعیت نمیتونیم در واقع معترض سینما بشیم، ولی در مورد اون جهتگیری و اون حسی که توی این فیلم ها وجود داره، ما با یک نوع دیدگاه منسجم بخش طبقه متوسط ناراضی روبرو هستیم.
یعنی اینکه این در واقع نگاه ها و این نکاتی که در گزارش هم هست، این ناامیدی، این سیاه نمایی در اندیشه طبقه متوسط ما امروز جاری و ساری است.
بله، من طبقه متوسطی که من میگم، حالا این بحث خیلی بحث قدیمه، همون طبقه متوسطیه که نوعی از سبک زندگی مدرن‌تر رو انتخاب کرده و نوعی در واقع زندگی رو در واقع انتخاب میکنه که با زندگی تربیت شده از حاکمیت یه خورده منافات داره و همین موجب میشه که این شکاف ها حالا به بیشتری مقدار خودش رسه. در واقع این فاصله تلقی اون طبقه از زندگی مدرن و در واقع تلقی که در حاکمیت وجود داره، این موجب شده که توی فیلم های ما به شدت این در واقع بروز کنه. توی دهه 80 ما ماجرا رو توی در واقع این واگرای شدید رو تو حوزه خانواده داشتیم. یعنی فیلم هایی که پخش می شدش خیلی در مورد خانواده ناامید بودن و می گفتن که در واقع تشکیل خانواده مصادف با خیانت و فروپاشی و طلاق و این اتفاقات. ولی حالا به نظرم اون واگرایی اومده تو حوزه اجتماعی و با مواد مخدر، با فحشا، با فساد و بقیه چیزا در واقع ترکیب شده.
اساسا به نظر شما وجود چنین گزارش هایی با این لحن، با این ادبیات و با این روی کرد و با این منظر چقدر میتونه مفید باشه برای سینما و فرهنگ ایران؟
ببینید، سینما که وظیفش در واقع گزارش واقعیت نیستش که، سینما در درجه اول باید ما رو سرگرم کنه.
بله.
باید ما رو به هم نزدیک کنه، باید حس خوبی به بیننده بده. این که ما فکر کنیم که سینما فقط باید از منظر انتقادی با اتفاقات در واقع مواجه بشه و به ما بگه که مثلا چقدر فرق زیاده، چقدر سیاهی زیاده، چقدر مثلا چیز زیاده، اینا جزء وظایف تعریف شده سینما نیستن. یعنی وابستگی سینما به واقعیت باید درصد خاصی داشته باشه. اینقدر که ما فکر می‌کنیم که هر چی مشکل توی سینما وجود داره، هر چی مشکل توی جامعه ما وجود داره، باید عیناً توی سینما و فیلم‌های ما در واقع معلوم باشه، به نظرم رویه اشتباهیه که خیلی از این در واقع منتقدای چپ ما قائل به اون هستن. به نظر من این در واقع گزارشی که مرکز تحقیقات استراتژیک در واقع منتشر کرده، یک در واقع تلنگریه که بخشایی از در واقع سازمان سینمایی یا مؤسسات حاکمیتی یا مؤسسات دولتی سعی کنن که ما نوع دیگر فیلم هم داشته باشیم، فیلم های کمدی، فیلم های جذاب داستانی، فیلم هایی که توش همش بر واگرایی تاکید نشه، همش بر فروپاشی تاکید نشه. به نظرم فقط فایدهش اینه، یعنی این که ما به ما گوشزد کنه که باید نوع دیگه ای از سینما توی سبد محصولاتمون داشته باشه.
سوال آخرم رو هم بپرسم، چشمنداز سینمای ایران در سال 99 به نظر تو با این اتفاقاتی که رخ داده، با این اتفاقاتی در سال 98 رخ داد، به نظر چه شکلی خواهد بود؟
دیگه الان هر منظری هم تو ذهنم بود با این اتفاق کرونا الان که تغییر کرده های مافیه، یعنی ما دیگه واقعا نمیدونم سینمای ما به چه مرحله خواهد رفت، ولی فقط امیدوارم که این حس بدبینی که تو خیلی از فیلم ها وجود داره فروکش کنه و یا که طبقه متوسط طبقه خیلی باهوشیه، خیلی تیزهوشه، خیلی در واقع موثر تو جامعه و همه اینا رو قبول دارم، ولی ذاتاً خیلی خودپسنده و کشور و جامعه و همه در واقع دیدگاه ها رو توی دیدگاه خودش خلاصه میکنه و حتی طاقت نداره دیدگاه مثلا طیف مذهبی رو تحمل کنه، طاقت نداره دیدگاه طیف های مثلا حال متفاوت‌تر و غیر لیبرال و غیر چیز رو تحمل کنه. یک نوع خودپسندی تو این طیف وجود داره، تو این طبقه وجود داره که خودش رو در واقع مالک رسانه و مالک حتی جامعه و کشور میدونه، که این موجب میشه که تو فیلماشون ما با یک قاطعیتی روبرو بشیم در مورد تفسیرهاشون از جامعه که به نظر من قاطعیتش اشتباه است. من امیدوارم که بچه‌هایی که توی سینمای ما فیلم می‌سازن، کارگردانای مطرحمون، با دیدگاهی دیگه هم خودشون رو ورز بدن، کتاب بخونن، رمان بخونن، مسافرت برن و اینقدر همه چی رو از یک در واقع کانال خاص، از یک کانال در واقع تکبودی به همه چی در واقع نگاه نکنن.
من هم امیدوارم واقعا که آره، من هم امیدوارم که واقعا سینماگرای ما بیشتر کتاب بخونن، بارها هم اینو گفتم، و اساسا اهالی فرهنگ ما بیشتر کتاب بخونن و آرا و نظرات مختلف رو بشناسن. خیلی سپاسگزارم آرش خوشخو که در برنامه بیقاب بینقاب همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم جناب خوشخو.
منم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون، انشالله که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. از شما شنوندگان عزیز برنامه بیقاب بینقاب هم ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. خب همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه بیقاب بینقاب از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. در خدمت جناب دکتر سعید الهی و جناب آقای ایزد مهرآفرین هستیم و داریم درباره سینمای ایران، چشمانداز سینمای ایران در سال 99 و گزارش مرکز بررسی استراتژیک درباره جشنواره 38 فیلم فجر صحبت می‌کنیم. آقای الهی،
خدمت رو کنم که آقای خوشخو در بخش پیشین به نکته درستی اشاره کردن که یک کاش هنرمندان ما و سینماگران ما بیشتر کتاب بخونن. من بخواستم عرض بکنم که اتفاقا کتاب زیاد میخونن.
من هم اشاره کردم.
بله شما اشاره کردید. اتفاقا کتاب زیاد میخونن و مطالعه هم میکنن. منتها مشکل جای دیگری است آقای دکتر مافی. مشکل این هست که عزیزان ما اگر واقعا در بین مردم واقعا حضور داشته باشن، شاید فیلماشون به گونه دیگری رقم بخوره. من اتفاقا نظرم بر این هست که خیلی از دوستان روشنفکر ما، خیلی از دوستان هنرمند ما که در این حوزه فعالیت میکنن، یک مقدار شاید ناخواسته فاصله گرفتن از مردمی که دارن امیدوارانه و با نشاط در این جامعه زندگی رو سپری میکنن. به همین خاطر هست که من اعتراضم به این گزارش این هست که آقا جون اگر فیلم ها تلخ است و سیاه است، این علت ها رو باید جستجو بکنیم. ببینید به قول آقای دکتر ناظرزاده کرمانی عزیز، همیشه نکته رو به ما میگفتن که آقا جون اگر میخواهید بحثی رو شروع بکنید از ریشه بحث شروع بکنید تا به نتیجه برسیم. ما تا ریل گذاری دهه 60 رو اگر واقعا واقع بینانه تحلیل نکنیم، نمیتونیم به این نتیجه برسیم که چرا هنرمندان ما بعد از 4 دهه به این سمت و سو رفتن که الان هیچ فیلم مثبت و امیدبخشی رو ما نمیتوانیم ببینیم. حالا من اینو منها میکنم جدا از اون 4-5 هنرمند عزیزی که واقعا صادقانه و مصلحانه فیلم میسازن و اگر هم اعتراضی رو مطرح میکنن حتما راهکاری رو در کنار اون قرار میدن. ببینید با وجود انقلاب اسلامی و شکل‌گیری انقلاب، اتفاقاتی در نظام ما افتاد که شامل فرهنگ و هنر هم میشد. خب انتظارم میرفت که جامعه هنری که دچار یک تحول بسیار بزرگی شده بودن، همزمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و شکل‌گیری تمام مسائلی که در کشور اتفاق افتاده بود، به هر حال تغییراتی در محصولات و صنایع فرهنگی ما مشاهده بکنیم. این قاعدتا میتوانست تابع همون اندیشه‌های انقلابی باشد، اما یک جریانی میاد در دهه 60 حاکمیت در دهه 60 در مدیریت سینما قرار میگیره که ایشون اعتقاد به جداسازی عرصه هنر داشتن از فضای ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران و معتقد بودن که آقا هنرمند باید کار خودش رو بکنه و به شدت هم باید فاصله بگیره از نگاه حکومتی، در صورتی که این حکومت، حکومت ایدئال همین مردمی بود که در روز 12 فروردین رأی مثبت دادن و حکومت حاکم شد. این نگاه باعث شد که ما سینمای جشنواره‌ای رو شاهد بودیم در همون اول تقریبا سال 63-64 به این ور. سینمای جشنواره‌ای سینمایی بود که اساسا خیلی ملاکش مردم نبودن، خیلی رضایت عموم مردم هم نبود، خیلی نگاهش هم به مردم نبود. از بستر ذهن محدود و بسته یک سری هنرمند استخراج می‌شد و فیلم‌ها می‌رفت در روی پرده. خیلی از اون دست فیلم‌ها مورد استقبال هم قرار نمی‌گرفتن، چه بسا در جشنواره‌های خارجی مورد استقبال و انواع شیرها و پلنگ‌ها و خرس‌ها رو ما به هر حال برای کشور می‌آوردیم. ببینید خروجی اون فعالیت که متأسفانه همچنان هم ادامه داره در فضای مدیریتی سینما، باعث شده که بسیاری از هنرمندان ما اساساً نگاه‌های ایدئولوژیک نمیخوان داشته باشن در فیلم‌ها. من این ایدئولوژیک رو میگم به مفهوم عامش، نمیگم که حالا بگیم هنر یک مقوله بسیار به قول معروف مستقل نیست و نباید هم باشه. خیر، من منظورم اون نیست.
شما میگید یک جهان بینی باید داشته باشه.
بله، متاسفانه این جهان بینی الان در فیلم‌ها به اون گونه‌ای که مردم و مخاطبان هستن شامل نمی‌شه.
ببین یه نکته فهمیدید که در واقع سینماگرها کتاب زیاد می‌خونن. حتی من مخالفم. حتی برای این هم اگر مفروض بگیریم که کتاب زیاد میخونن، خب روشمند نمیخونن. پس چون ما در فیلم ها نظام معرفتی نمیبینیم آیه الهی.
بله.
یعنی اون چیزی که در فیلم ها خیلی روشن است اینه که کارگردان یک نظام معرفتی نداره. کارگردان یه سری اتفاقات تلخ رو در جامعه دیده و میخواد همون اتفاقات تلخ رو بیاره، یه مقدار در واقع بیشتر قلوف کنه، دراماتیک ترش کنه. تو فیلمای امسال که ما فیلمای دیدیم که اصلا منطق نداشتن، یعنی همچین چیز اتفاق نمیتونست بیفته، ولی حالا یه کارگردانی اون رو ساخته و اسم و جا زده به عنوان فیلم رئال، یعنی اینکه فیلمی که ما داریم در مورد واقعیت جامعه ارائه میکنیم. حداقل این رو قبول کنید که حتی اگر کتاب میخونن، سینماگران ما نظام معرفتی پیدا نمیکنه.
شاید من جمله‌ای که عرض کردم رو کامل بکنم، ببینید راحت‌تر صحبت بکنیم. اساساً برای هیچ فیلمی کار پژوهشی صورت نمیگیره. من میخوام که فضای سینما رو هی معطوف به ذهن یک کارگردان و یک فیلمساز نکنیم. سینما یک محصول جمعی است و خیلی ها نقش دارن در اون، از تهیه کننده یا در تعبیر درسترش کمپانی و فیلمنامه نویس و بعد کارگردان. نکنید معطوف به یک نفر بشه، بله میگیم یک شخص اهل مطالعه است، اما چه مطالعه‌ای؟ به قول فرمایش حضرت علی اگر نظام معرفتی وجود نداشته باشه، چه بسا اون مطالعه ممکن اصلا مسیر انحرافی رو پیش بگیره در فیلم. من عرضم اینه که اون نگاهی که متاسفانه از دهه 60 برای کشور در حوزه سینما باقی مون الان رسوخ کرده در بدن مدیریتی کشور. اشکال کار اینجاست، یعنی الان بسیاری از مدیران ما هم اصلا نگاهی ندارن به اینکه نماینده حاکمیت محسوب میشوند و این نماینده حاکمیت باید ریل گذاری صحیح داشته باشه از حوزه فرهنگ و سینما.
خب یه نکته وجود داره، این فیلم هایی که ما میبینیم و ادعای این رو دارن و داعیه این رو دارن که اتفاقا ضد ایدئولوژی میخوان حرکت کنن، از طرف دیگه خودشون ایدئولوژیک میشن. یعنی در نشان دادن تلخی ها خودشون ایدئولوژیک رفتار میکنن، فقط اون ایده ای رو که بهش متصل شدن، اون ایده ای رو که برگزیدن، قدرتش جای دیگری است و شکل دیگری است. حالا من نمیخوام تئوری توته و اینا بشه،
نه ظاهر امر رو فقط اینجوری نشون میدن که ما فاقد ایدئولوژی هستیم. توی ماجرا در صورتی که به قول فرمایش شما خودشون دارن
یه ایدئولوژی رو دارن. ببینید این، حالا من اگه بخوام یکم راحت تر صحبت کنم، اینه که حرف در واقع صحبت‌های آقای الهی و شما خیلی درسته که به هر حال یه فیلمساز میتونه یه ایدئولوژی داشته باشه، اونی هم که ادعا میکنه ایدئولوژی ندارم، اونم بازم خودش داره یک ایدئولوژی دیگه. وقتی شما میگی من ایدئولوژی ندارم، به هر حال یک ایدئولوژی داری. مهم اینجا اینه که در واقع چرا فیلمسازای ما، این سوال باید مطرح بشه، چرا حالا من نمیتونم در واقع خیلی قاطع بگم، ولی از منظر من حداقل، چرا عموم فیلمسازای ما در واقع نگاه ایدئولوژیکی به حاکمیت، در واقع نگاه مثبتی به ایدئولوژی حاکمیت ندارن؟ یعنی چرا فکر میکنن اگر برن سمت یک سری تولیداتی که اگر در آن نظام معرفتی جمهوری اسلامی امتیازی بهش داده بشه این کار اشتباهی کرده، یا مثلا چرا باید برن سمت یک سری موضوعاتی که به زعم آنها اگر برن سمت اینها، اینها با مردم تره، مردم پسندتره، مردم این نوع نگاه رو دوست دارن؟ یعنی میخوام بگم که این پرسش باید مطرح بشه که چرا سینمای ما از حاکمیت به معنی آرمانهایی که داشته، آرمانهایی که در واقع با انقلاب تعریف شده. شما ببینید ما دهه 60 فیلمهایی داشتیم که حماسی همش در تعریف و در واقع اون نگاه آرمانی که در واقع جمهوری اسلامی داشت. هر چقدر ما در واقع میایم جلوتر، میبینیم فیلمسازا و سینمای ما با نظام معرفتی جمهوری اسلامی بیشتر فاصله میگیرن. یعنی میرسیم به 4 یا 5 نفر که میتونیم به اینها بگیم آقا اینها میتونن در واقع اون نظام معرفتی ما رو در واقع در سینما در واقع هدایت کنن و نشان بدهن. من میگم پرسش ما در این برنامه و اصلا یکی از مهمترین پرسش ها در سینمای ایران اینه که چرا سینماگران ما به عنوان کسی که صاحب اثر، ببین در پس همه این تحلیل ها و گزارش ها و نوشته ها و نقد ها باز اون سینماگره که باید یک محصول رو خلق کنه. ببین ما نمیتونیم بگیم آقا سینماگر رو بذاریم کنار، اصلا تو ما مثلا چیزی نه، اون چیزی که من و شما میبینیم یک خالق داره دیگه، که اندیشه از اندیشه و نگاهش از یک جایی میاد. پرسش اینه که حالا اون نگاهه چرا روز به روز داره از حاکمیت فاصله میگیره؟ ببین شما فیلم هایی داریم، حالا اگر بخوایم یه مقدار مصداقی تر صحبت کنیم، مثل روز صرف که اساسا گفتمان حاکمیته، یعنی به هر حال موضوعش اتفاقی که افتاده، همه جریاناتش یک جریانات حاکمیتیه و هیچ در واقع فیلمسازم گریزی از این نداره که ولی حتی در اون فیلمم شما یک جاهایی میبینی که به هر حال داره یک نقدهایی به حاکمیت میده. من میگم حتی اشکال نداره ها، ما که فیلم که ابزار تبلیغاتی نیست، یا حتی درخت گردو شما ببینید به هر حال با یک موضوعی داره میگه که بحث حاکمیتیش، بمباران شیمیایی، ولی شما در اون فیلم هم میبینی که تا جایی که امکان داره فیلمساز داره این همین نظام معرفتی و همین نظام حکومتی و سیاسی رو زیر سوال میبره. من میخوام بگم ما باید این پرسش رو پاسخ بدهد سینمای ما که چه اتفاقی برای سینماگر ما میفته که حتی در چنین موضوعاتی میاد و در واقع خروجی نهایی. ببینید به هر حال ببینید من مثلا اگر بخوام مثال بزنم، شما نمیدونم فیلم دوپاپ رو دوستان دیدن یا نه؟ ببین تا جایی که امکان داره نقدهای لخت و زیادی به قصه در واقع پاپا کشیش ها در بالاترین سطح میکنه، ولی شما آرام آرام در پس تمام نقدهایی که میکنه یک تصویر مسیحگونه ای از اینها ارائه میکنه، میگه آقا من برم مسیحی بشم، انقدر در واقع مسلط این کار انجام میدن.
من میگم در کنار
آره در کنار اون نقطه خروج نهایی آن چیزیست که بر جان من مینشینه. ولی متاسفانه ما در سینمامون با فیلم هایی هستیم که مثلا من میخوام بگم بیوگرافی تختی میسازیم، اصلا میایم اون شکل اسطوره‌ای که در واقع در میان مردم تبدیلش میکنیم به یک قهرمان منفعل افسرده بدون کنشی. خب بعد این تصویری که مثلا پسر من از یک تختی میخواد داشته باشه چیه؟
این متفاوته. همینجا نگه داریم. آیلی اصخایی میکنم جناب سید محمد حسینی، مدیر مرکز متن سازمان سینمایی سوره حوزه هنری پشت خط مهمان ما هستن. آی حسینی من به شما سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و تعاد و عباداتتون هم مقبول درگاه حق.
شما قبول باشه انشالله.
آقای دکتر مافیادی سلامت بشید. آقای حسینی، نظر شما درباره گزارش مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری درباره جشنواره فیلم فجر 38 چیه؟
سوالتون خیلی کلیه آقای دکتر مافیادی. من به صورت کلی نگاه اجمالی به درباره گزارش کردم و گزارش تقریبا همون چیزی بود که تو سالهای گذشته هم تکرار شده بود. بخشایش در واقع داره همینجوری جلو میره دیگه. یعنی به نظر میرسه که این مشکل اساسی در واقع فضای سینمای ایران و این هدایتی که در سینمای ایران داره صورت میگیره هی داره عمیق‌تر میشه. تو این گزارش به نظرم این نکاتی بود که خیلی خاصش میکرد، از جمله اینکه مثلا به صراحت اشاره شده که بعضی از تیم‌هایی که تیم‌های به اصطلاح حاکمیتی هستند و بناست موضوعاتی رو مطرح بکنن که موضوعات حاکمیتیه، این گونه آثار هم در رفتارشون در قبال هنجارهای حاکمیتی ما، مثل مثلا موضوع دین، مثل تصویر ایران، مثل تصویر خانواده، مثل تصویر مذهب و مباحث از این دست، داره خودشون نزدیک میکنه، فاصله شو کم میکنه، یعنی داره فروکاست میکنه به سمت در واقع فیلم‌های جهان روشنفکری. این نکته قابل توجهی بود که در این گزارش امسال خودشون نشون میداد. و نکات دیگه هم به نظرم خیلی شبیه بود به اونچه که در گزارش سال گذشته، در گذشته سالهای قبل تر میدیدیم و به نظرم بخشای عمده‌ش هم میشه مورد نقد و بررسی و مورد تحلیل قرار بگیره.
حالا من سوال رو جزئی تر بپرسم آقای حسینی. ببینید، در این گزارش وقتی که فیلم ها تحلیل شدن، پایان هر فیلمی یک کلیدواژه هایی گذاشته شده که در واقع این کلیدواژه ها میتونه عین یک رشته ای در واقع دانه های تسبیح رو به هم متصل کنه و بر اساس اونها یک استقرایی رو ایجاد کنه. آیا به نظر شما ما میتونیم سینما رو با مثلا وجود شرب خمر در 10 فیلم و استقرار این که شرب خمر در فیلم های ما بسیار زیاد شده، پس یعنی یک قیاس هم ازش انجام بدیم، به نظر شما این شدنی است و آیا اصلا ما مجاز هستیم که چنین کاری کنیم یا نه؟
این به نظرم برمیگرده به شاید مثلا قبل تر توی دهه 30 در سینمای امریکا، دهه 30-40 که تقریبا همه سلبریتی ها یه دوره همه سیگار دستشون بود، در واقع استفاده از سیگار به شکل فرزاینده افزایش پیدا میکرد. شاید یه همچی چیزی ناظر به یه همچی کاری دارن این در واقع عددها رو مبنای تحلیل قرار میدن. من خیلی موافق نیستم با این رویکرد، با این شکل جزء نگری موافق نیستم، ولی با این موافق هستم که مؤلفه های درونی شکل دهنده یک درام سینمایی مؤلفه های شاخص های اصلی دارن که میتونن مورد بررسی قرار بگیرن. مثلا زن، تصویر زن در سینمای ایران چند سالی در همین گزارش هم هست، بهش میپردازن که تصویر زن چگونه است در سینمای ایران و چگونه است در زندگی عرفی ما، این در مقایسه با همدیگه، یعنی محک نقد دارن در واقع. یا مثلا تصویر پدر یا تصویر خانواده به صورت کلی، اون چه که در واقع این گزارش یا خالیه به نظرم این فضاییه که باید جدی‌تر بشه تا اینکه ما مچگیری بکنیم از بعضی از سکانس‌هایی که موجوده در فیلم‌ها که خود فیلمساز میگه این نوعی واقع نمایی اجتماعی، من باید اینو نشون بدم تا مخاطبم حرف من رو باور بکنه، بگه مال این طبقه. هرچند دچار شذوذ ذات جدی این خود این موضوع هم، اما به هر صورت سینمای ما متاسفانه و خیلی بیشتر متاسفانه اینه که من فکر میکنم بزرگتر از همه دردها درد گم کردن سر رشته است. یعنی اولویت ها در سینمای ما بی نهایت بد تعیین میشه. یعنی مثلا ما سالهاست داریم در مورد مثلا قصاص دریوری میسازیم، اسمشو میذاریم فیلم، و یه عالمه فیلم اینجوری داریم میسازیم در مورد قصاص که اصلا مسئلمون قصاصه مثلا، در حالی که ما توی یه منطقه فوق العاده جدی هستیم در کره زمین و با مسائل خیلی بزرگتر، و این مسائل بزرگتر هرگز در واقع مسئله ما نیست.
خب سوال من اینه، این که ما به مسائل بزرگتر بپردازیم، خب سینماگر میگه که من دلم میخواد و تصمیم میگیرم و بر اساس میل خودم به فلان موضوع میپردازم، چه کسی باید این مسائل کلان رو یا به زعم شما رشته تسبیح رو در اختیار سینماگران قرار بده؟
این قطعا دو بخش داره دیگه. یه بخشش حتما برمیگرده به حاکمیت و نهادهای حاکمیتی که به در واقع متولی مدیریت کلان سینمایی کشورند. یه بخشش برمیگرده به این که این واقعا دچار نوعی نقصان و نوعی در واقع ضعف جدیه، ضعف جدی در پرداخته. یه بخش دیگه برمیگرده به خود سینماگر. مثلا